بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. هر چی سعی بکنی از قصه کربلا که از توی تاریخ بتونی چیزی دستت بگیره کمتر موفق میشی. این باید مدام تکرار بشه. تاریخ نوشته یک انسانه، مورخ یک انسانی است مثل من، مثل شما، او هم یه اندازه از فهم و درک داره. اگر اون اندازه فهم و درک داشت که در صحنه کربلا روز عاشورا شمشیر برمی‌داشت، از امام زمان حضرت ابی عبدالله دفاع می‌کرد. البته اینو مکرر میگیم که ما از تاریخ هم استفاده می‌کنیم. قسمی از جلسات ما و پرداختن به اون چیزیست که مورخ به ما اعلام کرده، گزارش داده. اما ته قصه کربلا روز عاشورا یا ته قصه اهل بیت قرار نیست از توی تاریخ به دست بیاد. این نکته مهمه. اونی که کربلا رو به ما روز عاشورا رو تعریف میکنه قرآنه. اگه ما معتقدیم که وجود نازنین اهل بیت بر اساس قرآن رفتار میکنن، اومدیم سراغ سوره طه. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خدا به پیامبر می‌فرماید که قرآن رو برای مشقت بر تو نازل نکردم الا تذکرتن. پس قرآن تذکره است، البته نه برای همه. لمن یخشا تذکره هست برای اهل خشیت. اهل خشیت کیان؟ مفهوم تذکره چیه؟ آروم آروم می‌خوایم بهش بپردازیم. همین اندازه استفاده کنیم که اگر بخوایم از همین یکی دو تا آیه فضای کربلا رو تعریف کنیم چجوری باید تعریف کنیم؟ دلیل این که دی حسین را تنها گذاشتن ترس از چی بود؟ مشقت. اونهایی که حسین رو تنها نگذاشتن اهل چی بودن؟ تذکره لمن یخشا. اینا اهل خشیت بودن که از فضای کربلا، از فضای همراهی با امام حسین احساس مشقت نمی کردن. گفتیم یه شخصیتی پیدا شد به نام ابن زیاد، لعنت الله علیه. ابن زیاد گفت هر کس که نیاد حسین تیکه تیکه نکنه میذارم بولدوزر، خودش و زندگیش رو با خاک یکسان میکنم. مردم از باب این که مبادا این مشقت سرشون بیاد به چی گرفتار شدن؟ این که بیان حسین را بکشن. آیا ابن زیاد واقعا این کار انجام داد؟ نه، این کار انجام نداد. همین که ترسوند مردم رو از مشقت، مردم دوچار چی شدن؟ شقاوت. عرض کردیم 22 تا آیه در قرآن از ریشه شقوه است. بعضی اوقات مترجم اون رو مشقت ترجمه کرد، بعضی اوقات مترجم اون رو چی؟ شقاوت. مشقت چیزیه که انسان رو به شقاوت میندازه. این که مبادا تو درد سر بیفتم خودم و خانوادم، نتیجهش چی شد؟ اینکه شمشیر بکشه جلوی امام زمان حسین رو به شهادت برسون. این بهش میگن شقاوت. محصول چیه؟ مشقت. لذا از سوره طه تا اینجا ما این استفاده کردیم. سوره طه داره میگه حواست جمع باشه که تو دنیا اهل مشقت چیه؟ ها؟ نباشی. اگر اهل مشقت باشی به چی میفتی؟ به شقاوت بیفتی. یعنی به چی میفتی؟ به کشتن امام علیه السلام. تو سوره طه یاد گرفتیم. حدیث چه عرض کردم؟ این حدیث یکی دو صفحه حدیث رو خیلی خلاصه بخوام بگم که این مفهوم رو هم از نگاه حدیث تصدیق بکنیم. این حضرت فرمود که ما اهل بیت مثل درخت میمونیم. یه حدیث دو سه صفحه‌ایه. دشمنان اهل بیت، دشمنان ما هم مثل درخت میمونن. ما شاخه هایی داریم، دشمنای ما هم شاخه هایی دارن. شاخه های درخت ما چی هستش؟ نماز، روزه، حج، جهاد. اگر یکی از این شاخه ها رو بگیری به نام نماز بیای جلو، به چی میرسی؟ به همراهی ما اهل بیت. دشمنای ما هم مثل درخت میمونن. اونا هم شاخه هایی دارن. یکی از شاخه هاشون دروغ، تهمته، غیبت. دروغو بگیری به شاخه‌ای که منتهی میشه به چی؟ دشمنی با ما اهل بیت. ته دروغ میشه شمشیر کشیدن جلوی امام. این همین من وقتی دوچار مشقت هستم اگر ناگزیر بشم دروغ بگم، اگر من در مشقت ناگزیر بشم دزدی کنم، مشقتم، زندگیم در مشقته، برای رفع این مشقت ناگزیر بشم دزدی کنم، حق دیگری رو پایمال کنم، ته این به کجا میرسه؟ شقاوت، یعنی مقابل امام ایستادن و در مقابل او شمشیر کشیدن. نقطه بذاریم سر خط. از تو سوره طه یه چیزی رو به دست آوردیم. بپایین تو دنیا اهل مشقت نباشین. سوال، کسانی که اهل مشقت نیستن اهل چی هستن؟ اهل تذکره، اهل ذکر، اهل جنت. یعنی چی باشیم؟ هر کس میخواد که قصه زندگیش مثل مردم کوفه نباشه باید اهل ذکر، اهل جنت باشه. اهل جنت باشه؟ بله اهل جنت باشه. هر کی اهل جنت بود نجات پیدا کرد. آقا اهل جنت رو میتونی برای ما تعریف؟ دیشب آیهشو خوندم. آیه اهل جنت چی بود دیشب؟ 117 سوره طه. چی بود؟ آیه این بود: فقلنا لآدم، ما با آدم اینطوری گفتیم، ان هاذا، هاذا کیه؟ منظور ابلیس. ان هاذا عدو لک و لزوجک، این شیطان دشمن توه و همسر تو. و یخرجنکما من الجنه فتشقا، بپا از تو بهشت بیرونت نندازه. دیشب یادتون میاد تو آیه 117، امشب دوباره آیه 117، 118، 119 رو یه بار دیگه با هم دقت کنیم. خدا به آدم گفتش که آدم بپا، این از تو بهش نندازتت بیرون. اگه از تو بهش بندازتت بیرون دوچار چی میشی؟ فتشقا، دوچار مشقت میشی. آیه 118 میدونید چی گفت؟ گفت مشقت رو برای تعریف میکنم، تا تو بهش هستی لا تجوع فیها ولا تعرا، گرسنگی نمیکشی، اوریان نمیمونی. آیه 118. آیه 119 گفت تا وقتی که توی جنت هستی لا تزعم و فیها و لا تزها، تشنه نمیمونی، آفتاب زده نمیمونی. خدا میگه به آدم علیه السلام که راه نجات از مشقت تو جنت موندنه. اگر تو جنت بمونی گشنگی نداری، تشنگی نداری، تو جنت بمونی آفتاب زدگی نداری، اوریان موندن نداری. پس بیا تو جنت بمون، بپا شیطون گولت نزنه. خیلی خوب قبول کردم من، شما منو بذار تو جنت، من سعی میکنم از جنت بیرون نیام. الان داری مارو شوخی میکنی، مسخره میکنی؟ نه مسخره نمیکنم. آدم ها یا اهل مشقتن یا اهل جنتن. اونایی که تو جنتن مشقت ندارن. خب تو مارو بذار تو جنت، قول میدیم از جنت بیرون نیاییم. یه چیزی بهت بگم، یه حدیث از امام جواد بگو. امام جواد فرمود نعمتون لا تشکر که سیعتن لا تقفر، نعمتی که بابتش تشکر نکنی مثل گناهیست که بابتش توبه نکنی. یعنی چی؟ تو نعمت جنت بودی تشکر نکردی، قدردانی نکردی. میشی بیشتر توضیح بدی نعمت جنت چی بود؟ نعمت جنت اسمش میدونید چه نعمتی بود؟ نعمتی که لا تجوع فیها ولا تعرا، نه توش گشنگی بود نه توش عریان بودن، لا تزمع فیها ولا تزها، مراقب بودن که آفتاب به سرت نیفته. کدوم نعمت بود؟ نعمت اربعین. تو نعمت اربعین چی دیدی؟ اونایی که کربلا اربعین بودن چی دیدن؟ نه یک مسیر چندین مسیر، نه یک کیلومتر چندین کیلومتر، فضایی که توی اون فضا هر کی قدم برمی داشت در به در التماسش میکردن بخورونن بهش چیزی، گشنه نمونه. در به در التماسش میکردن تشنه. اربعین موفق شدی کربلا بری؟ اگرم نرفته باشی تلویزیون دیدی. فضای اربعین اسم دیگش چی بود؟ جنت. فضای اربعین اسم دیگش چی بود؟ ذکر. جنتی که کسی توی اون جنت قرار میگرفت گشنگی و تشنگی نداشت، گشنگی و تشنگیش رفت بود بدون مشقت. فضایی که ما تجربه کردیم 10 سال قبل از اینکه ابن زیاد بر جامعه مسلط بشه و مردم رو در چی قرار بده؟ در مشقت. خدا اومد یه فضایی رو توی جامعه ما در این عصر ایجاد کرد به نام اربعین. یه قطعه از چی؟ بهشت. بهشتی که توش گشنگی و تشنگی، بهشتی که توش سختی و مشقت نبود. ما تجربه کردیم قطعه بهشت رو تو دنیا زندگی کردن. حیف که از تو بهشت چی شدیم؟ افتادیم بیرون. به خاطر چی؟ به خاطر چی جمعش کردن؟ آیا دوباره امکان استفاده از فضایل؟ بله، به خاطر اینکه لمن یخشا نبودم، به خاطر اینکه از اهل تذکره نبودم، به خاطر اینکه هنر استفاده از فضای اربعین را نداشتم. فکر کردم اربعین چیه؟ فضای شیطون بلاست. یه خدا دوباره شیطون بلا اربعین نصیب کنه بریم شیطون بلا. خدا گفت شیطون بلا بیا برو. اربعین من برای تو گذاشتم برای اینکه بهشت تجربه کنی، زندگی بدون مشقت ده. خدا مکرر تو آیات قرآن به ما آدم ها تیکه میندازه، میگه اولاک کل انعام، اولاک کل انعام. ببینید چه مشخصه ای رو خدا بین من و چارپایان میگیره برای اینکه من متذکر بشه. میگه آه تو هم مثل دور از جون، مثل چارپای صبح که از خواب بلند میشی تو فکر این هستی که چی بخوری چی بنوشی. اگر که یه دونه به اصطلاح کسی که چوپونه و گوسفندار صبح کمی دیرتر از توی به اصطلاح محل استقرارشون بخواد بیرون بیاره، فریاد میکنن گوسفندا. چرا؟ دنبال چی هستن؟ یه شکمه رو سیر کنن. تجوع و تزعم و تشنه شونه، گرسنه شونه. خدا ما رو سرزنش میکنه، میگه تو هم این زندگی این چهارپایانه که صبح که از خواب بلند میشی دنبال اینه که چی بخورم، چی بیاشامم. یه جایی ما تو زندگیمون تجربه کردیم که از خواب که بلند میشیم نگیم چی بخوریم، از خواب که بلند میشیم نگیم چی بیاشامیم، از خواب بلند شدیم بگیم حسین کجاست، چی بخوریم. بیریم تو مسیر به سمت حسین، غذامونم مشخص میشه. چی بیاشامیم، بریم به سمت حسین، نوشیدنیمونم مشخص میشه. بریم به سمت حسین، به جای اینکه دنبال خوردن و آشامیدن باشیم، دنبال تجوع و تعراو و تزعم و به اصطلاح تزها باش، دنبال حسین باش. آیه‌ای که توی قرآن روزی 10 بار بر ما واجبه بخونیم از سوره حمد، صراط الذین انعمت علیهم، یه مسیری که خدا گذاشته، مسیر بهشت جنت، که اگه توی این مسیر بری نعمات به سمت چی میشن؟ جاری میشن. کجای عالم پیدا میکنی مسیر حرکت کنی، التماست کنن، ازت پذیرایی کنن، شکمتو سیر کنن، با احترام سایبانی به سرت بندازن، با احترام. گفت من با جمع بچه ها تو اربعین که میرفتیم سمت کربلا، جوون رو با هم بشینیم، موقعی بچه ها مثلا میگفتیم بخندیدیم بخورده، تو یکی از این موکبا همین مشغول به اصطلاح از اون پذیرایی میکردن، یکی اومد جلومون وایساد، همچین مثل مثلا مترسک بود، یه قیافه خاص و اون برای ما خیلی به اصطلاح عجیب بود. خلاصه همین سبب خنده ما شد، یه مدتی همینطوری با بچه ها خلاصه غذا رو که خوردیم اومدیم چایی بخوریم یا مثلا حرکت کنیم از اون موکبه بریم، به اون صاحب موکبه گفتیم آبا ما حالا اومدیم ها، ولی خدا وکیل این بابا کیو اسی گذاشتی همچین جلوی زائر میاد وامیسته این شکلیو، این مخاطر یه غذایی بخوره بالاخره میزنه تو ذوقش، این نکن، اجازه ندید. اون موکب داره گفت اتفاقا ما به این گفتیم، ولی جوابی ما داد که خیلی برای ما به اصطلاح غیر قابل به اصطلاح رد کردن بود. گفت چی بود؟ گفتی که بهش گفتیم این زائر اذیت میشه، این به ما گفت که من سالی تلاشم اینه که یه پولی برای زائر امام حسین فراهم کنم، امسال نتونستم، هرچی فکر کردم دم که نمیشه من خدمتی به زائر نکنم، به این نتیجه رسیدم بیام مثل مترسک وایسم که آفتاب به صورت زائر حسین نیفته. ولا تزها، چه قشنگ، یه فضایی از جنت که یکی یک انسانی با شخصیت انسانی که داره میگه حاضرم مثل مترسک بیام وایسم فقط به عشق این که آفتاب رو صورتت نیفته، یه خورده طعم جنت احساس کنی. جنت اونی که در مسیر به سوی حسین حرکت بود، اگه به سوی حسین حرکت کنی میشه جنت. قل نا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فيخرجنكما من الجنه فتشقى، بپاییم، این بلا سرمون اومد، از بهشت انداختن ما رو بیرون، بهشتی که اسمش چی بود؟ اربعین. اربعینی که امروز در فضای آخر زمان برامون قرار دادن که ما را به سمت چی برسونن؟ نجات از تشقا. به سمت چی؟ همراهی با مولا. بذارید برم سراغ آیه آخر از سوره طه. سوره طه چند آیه داره؟ 135 آیه. آخرین آیه، نه آخرین کلمه سوره میدونید چیه؟ من اهتدا. من اهتدا یعنی کسی که هدایت شده، کسی که مورد هدایت خداست. من اهتدا شما یار چی میندازه؟ مهدی. من اهتدا، اسم حضرت مهدی در قرآن من اهتداست. اول آیه رو بگم، اول آیه 135 آخرین آیه سوره طه. فستعلمون، به زودی خواهید فهمید، من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. به زودی خواهید فهمید چه کسانی اصحاب صراط السوی هستند و چه کسی من اهتداست. من اهتدا یعنی حضرت مهدی. سوره طه برای چیه؟ رفتن به سوی مهدی. برای رفتن به سوی مهدی شما باید چی داشته باشی؟ از مشقت نجات پیدا کنی، تا از شقاوت نجات. برای رفتن به سوی مهدی باید چی داشته باشی؟ اهل جنت باشی. برای رفتن به سوی مهدی باید چی داشته باشی؟ اهل اربعین باشی. لذا این سوره، سوره ایست که ما رو برای فضای به سوی ظهور داره چکار میکنه؟ آماده میکنه، به شرط اینکه بتونیم اهل یخشا باشیم. خشیت یعنی چی؟ اهل تذکره یعنی چی؟ تا بتونیم از فضایی که خدا برای ما قرار داده به عنوان فضای بهشت گونه استفاده کنیم، تا همراه مهدی بتونیم باشیم، تا بتونیم همراه پسر فاطمه باشیم. عرضم رو تمام کنم. شب سوم از ماه محرم و شب روزه است، شب اشک، شب گریه است. گفتش که معمولا، البته این هیچ رسم قانون از ناحیه اهل بیت نیست و لازم این گفته بشه. اولا که روز عاشورا هر اتفاقی افتاده مال اون نصف روز عاشورا هستش. مثلا اگر یه شب از علی اکبر میگن، یه شب از علی اصغر، معنیش که شب هفتم شب شهادت علی اصغره، شب هشتم شب شهادت علی اکبر، نه، همه که به شهادت رسیدن تو یه نصف روز. اما شبها و روزها رو تقسیم کردن دوستان، دوستان اهل بیت، گفتن بخوایم مثلا عزاداری کنیم شب سوم بذاریم حضرت رقیه. کی به شما گفت؟ خودمون. برای چی آخه؟ حضرت رقیه 3 سالش بوده، حالا شب سوم هم چون 3 ما بگیم، که هیچ سندی بابت این موضوع نیست. حالا امشب گفتن شب سوم، شب حضرت رقیه است. هیچ سندی از ناحیه اهل بیت بر این که امشب شب رقیه باید تزلزل کرد نیست. ولی حالا که دیگه شرایطی فراهم شده، افتخاری داده شده، امشب در بزنیم دختر امام حسین در رومون باز کنه، چی بهتره؟ اگه گدایی در خونه رو زد، امتیازش اینه که دختر صاحب خونه در رو باز کنه. میگه بابا امشب این اومده در خونه ما رو بزنه. میگه از بابا دیگه چیزی برای من بگیر. این قصه خیلی قصه به دل نشینه برای من. تولیت حرم تعریف کرده، حسیم حرم حضرت رقیه رو توسعه بدین. افتاد به ملک یه یهودی، گفتیم بیا بفروش، میخوایم بندازیم سر حرم. گفت نمیفروشم. اصرار کردیم بهش چند برابر قیمت، قبول نکرد. یه دفع خودش اومد، قدرتی گذشت، ما هم سپردیم به خود حضرت رقیه. خودش اومد گفتش میخوام ملکمو بدم به حضرت رقیه. گفتیم پولش؟ گفت نمیخوام. گفتیم که ما ازت قبول نمیکنیم، ما چند برابر قیمت میخواستیم بهت پول بدیم، نمیگرفتی، حالا مجانی؟ دلیلشو باید بگی. گفت دلیل میگم. دلیلش چی بود؟ گفت دکترها هم بچه منه هم همسر منه، هر دو جواب کردن. همسر من بچه‌ای داشت که گفتن هر دو هنگام وضع حمل خواهند مرد. منم متمولم، خیلی هزینه کردم برای دکتر. دکترها جواب کردن، گفتن نمیشه. یکی از دکترها گفت من مؤمنم، یه راه فقط میدونم، این که حضرت عیسی معجزه کنه و این بچه یا مادرش یکیشون زنده بمونه. صبح داشتم از خونه میزدم بیرون بیام بیمارستان، نگاه هم که افتاد به گنبد کوچیک این دختر، یه جمله گفتم، گفتم ازت بدم میاد، از بابات حسینم بدم میاد. ما یهودی ها اینطوری هستیم، از بابا بزرگتم بدم میاد، از همه تون بدم میاد. اما کارم گیره، اگه مشکل زن بچه من هر شی، ملک رو میدم به شما. میگفت رفتم بیمارستان، تو حال خودم بودم، دیدم دکتر به وجد اومده. گفتم چه خبر؟ گفت بهت بگم مشتلق بده. گفتم چی شده؟ گفت هر دوتاشون زنده میمونن، عیسی معجزه کرده. گفتم شلوغ نکن، قصه رو بگو. قصه رو گفت، با خودم گفتم نه، کار این دختره کار عیسی نیست. بگم که این دختر امام حسین، از خودت خوشم بیام، از بابات حسین خوشم بیام، از امیرالمومنین، از همه تو خوشم بیاد. امشب شب سومه، منم یه تیکه زمین دلمی میخوام بندازم سر صحنه. میگن این آشغال دونیه به درد نمیخوره. گفتم مگه دختر امام حسین وساطت کنه امشب؟ میشه یه کاری بکنی؟ میشه یه کاری کنی من تو جنت دیگه بیرون نیام، از تو حرم میشه از حرم بیرون نیام؟ چی بشه؟ دل من بشه حرم حسین. آی چقدر این چشنگیه، همون مفهوم ذکره. میدونی که ای اهل ذکر میشه وقتی که قلبت بشه حرم حسین. فرمود قلب المؤمن حرم الله، قلب المؤمن حرم الحسین. قلب شما بشه حرم ابی عبدالله. وای چقدر زیباست هر وقت که یه کسی بخواد صدا بکنه تو رو، انگاری داره تو حرم امام حسین مولا رو صدا بزنه. تو حرم امام حسین داره با شما ارتباط میگیره. عرضم رو جمع بکنم، شب سومه، حالا بیا روزه بخونیم. قریب مادر روزه، عزیز مادر روزه، عزیز مادر روزه، شب سوم بیا ناله بزن. کسی فکر نکنه فاطمه تو مجلس بزرش تنهاست، گریه کن نداره. از امام زاده زال شد. حضرت فرمودن اسم بچه هاتون رو بذارید حسین. گفتن آقا برای چی؟ فرمود قبل از این که پرزندت جواب بده، مادر ما فاطمه جواب میده. دیگه کدوم حسین صدا زد؟ اگه پسر خودت صدا زدی، خدا برات نگرش داره. اگه پسر من صدا زدی، با لب تشنه تو کربلا شهید. وقتی صدا میزنی حسین، اول حضرت زهرا جواب میده. اگه پسر منو صدا زدی، پسرم با لب تشنه کشتم، پسرم با لب تشنه شهیدش کردم، پسرم با لب تشنه. اگر کشتن چرا آبت ندادن، اگر کشتن چرا خاکت نگردن. گفت یبن رسول الله، چرا وقتی میگی حسین صداتون رو میکشید میگید حسین؟ از حضرت فرمودن که بابامون امیر المؤمنین، مادرمون حضرت زهرا، وقتی میگفتن حسین صداشون رو چی میکردن؟ میکشوندن. ما هم تحسی میکنیم به بابامون. فرمود آه جان چرا مادر شما وقتی صدا میزدن، چرا وقتی پدر صدا میزدن صداشون رو میکشیدن؟ فرمود چون نام حسین خیلی قشنگه، ما نمیخوایم نام حسین از لبان ما بیفته. حالا هی میپرسه هی میپرسه، شاید تهش اینه. اهل بیت غیرتمندن دیگه، وقتی اسم حسین برده میشه میگه همه تون ناله بزنید، صدای مادرمون بین صدای شما پنهان بشه، همه بگیم حسین زه اگر گشتن چرا آمد ندادن. اگر گشتن چرا خواهد نگردن، شب سوم و صحبت و تمام کنه. امشب شب رقیه است، خیلی امشب و قدر بدونیم. دختر سه ساله مرحمت کنه. وقتی قرآن دست بچه بده میگم مراقب باشید، من با تو قرآن دست بچه بده، از طرفی هم نگیرید از دستش. وقتی حضرت زینب دید طفل سه ساله سر بریده رو بغل گرفت، اول میدونه که ارزش قرآن این طفل میدونه. اما آمد کنار رقیه، گوی بچه لطمه دیده، دست و بازوش اذیته، مبادا قرآن از دستش بیفته، مراقبتش کنم. آمد نزدیک دید آریه که آن قرآن از دستش افتاد، دختر زلاله یه طرف سر بریده یه طرف، اومد سر و برداره، دید دختر جان داده، از جان جزدی چند مرتبه صدا بزن، یمنا زن زن بگو یمنا زن.